بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ظروف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به مسلب النظوم از مطالب مبحث سبب حکم استماع و شنیدن سبب است. تا الان مباحثمون محورش فعل سب بود و متعلقات او، سب به چه کسی حرامه، کیفیت سب چگونه است، مستثنیات حرمت سب چیست، نگاه به فعل سب بود. مطلب نهم حکم استماع سب است، باز نظیر بحث غیبت که دو عنوان درش مطرحه، یکی غیبت کردن حکمش چیست، دوم شنیدن غیبت حکمش چیست. الانم بحث این است که آیا استماع سب جایز است یا جایز نیست. کسی داره وحاشی میکنه، سب میکنه، نقص دیگری رو بیان میکنه، آیا دلیلی بر حرمت استماع سب داریم یا نه دلیل نداریم؟ شک در حرمت پیدا میکنیم. اصالت البراءه میگه حرام نیست، اگه دلیل خاص نباشه نتیجه این میشه. اصالت البراءه میگه اشکال نداره. در بررسی حکم استماع سر عرض میکنیم که استماع سب دو صورت رئیسی داره، دو صورت اصلی داره که این دو صورت هر کدام مستقلن باید بررسی بشه. صورت اول این است که گاهی استماع سب مقدمه میشه برای سب کردن دیگری. به عبارت نخرا استماع سب تسبیب به سب حساب میشه، مثلا فرض کنید مهمانی وارد منزل صاحب خانه شده، تنها تا میشینه صاحب خانه شروع میکنه به بدگویی کردن از دیگران. مثلا حالا این بدگویی هم غیبت برش وقتی نباشه مترتب میشه، هم عنوان غیبت داره هم عنوان سب داره. این قاضی که آمده به شهر ما، این نمیدارم فرمانداری که اینجا هست، این امام جمعه که اینجا هست، شروع میکنه. خب اینجا ببینید یک شنونده بیشتر نیست. اگر او استماع نکنه، حالا استماع نکردن یا به این که بلند شد بره یا به این که جلوش بگیره دفع منکر کنه، بگه آقا از یه حرفا نزن، اینا غیبته، اینا سب جایز نیست. خب اینجا این استماع اگه به جای این که جلسه رو ترک کنه، اگه به جای این که دفع منکر کنه بشینه گوش کنه، این استماع سب مقدمه میشه برای ادامه سب. او باید مخاطبی داشته باشه یه حرفا رو بزنه. اگه این گوش کنه مخاطب هست، حرفاشو میزنه. اگه جلوشو بگیره کسی نیست که او سب کنه. لذا این صورت عنوان استماع سب یه عنوان دیگه بهش تعلق میگیره. این استماع سب مقدمه ادامه سب است، یا به تعبیر تسبیب به سب دیگری است. این قسم از استماع سب بلا شبه حرام است. دلیل عام داریم، بل وجه فی این است که ولو ما در جای خودش مطلق اعانه بر اثم رو حرام ندانستیم، لیکن همونجا اشاره کردیم از گناهانی که از روایات فراوان استفاده می شود، اعانه بر این گناه خودش گناه هست و حرام است، اعانه بر ظلم است. و سب نوع من الظلم، سب تضییع حق دیگری است، نوعی از ظلم. لذا در روایتم اطلاق شده، در روایت معتبر، و بادی منهما ازلم، اونی که آغاز میکنه صبر و ظلمش بیشتره. پس صبر ظلم است. حالا اگر کسی استماع صبر او مقدمت و صبر باشه، میشه مقدمه ظلم، و مقدمه ظلم حرام است. ازا کار حرامی مرتکب شده، وقت از ادلم استفاده میشه، گناه کبیره است. یعنی اگه عصری نشست آقا اون بدگوییاشو کرد، اینم سر تکون داد و بای 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 یه چه کار کنیم و اینا، شب میخواد نماز بخونه، نماز جماعت میخواد بخونه، حواسش باشه که حداقل یه استغفار، یه توبه. تازه اون استغفارم یعنی چی؟ جاش باید بس باشه. علی‌ای حال صورت علت اول این است که استماع سب مقدمه برای ادامه سب باشه، تسبیب به سب باشه. این حرام. چرا؟ چون مقدمت و ظلم حرام و این استماع این آقا مقدمه سب است، مقدمه ظلم است و اینم حرام. این یک سور. خب دیگه وضعمونه بفهمیم چه خبر، حواستمونم جمع باشه. تبلیغ میریم بعد با یه پرونده گناهی بر نگردیم. نا یالا هر کسی عمل خودش. این صورت اول. صورت دوم این است که صرفا عنوان استماع سب است و عنوان دیگری نداره، یعنی استماع این آقا مقدمه سب او نیست. چند نفرم تو مجلس نشستم، آقای زیدم هست، یه نفر شروع میکنه به سب کردن، غیبت کردن، ذکر نواقص یک فرد رو بیان کردن. خب 20 نفر تو جلسه نشستن، آقای زید اگر بلند بشه برود بازم او ادامه سب میده. یعنی استماع مقدمه سب به او نیست، مقدمه ادامه سب نیست، صرفا استماع سب است بلا تعلق عنوان آخر. آیا استماع سب جایز است یا استماع سب جایز نیست؟ دیگه عنوان دیگه هم نداره. این صورت دوم. یک وقتی ما ایام نوروزی بود منزل یک کسی رفتیم، حالا پسرش هم بنده خدا برداشت مثلا میوه شیرینی چیزی آورد مقابل ما گذاشت. این جوان ننشسته بود، پدر شروع کرد ابراز نارضایتی شدید از این جوان، جرقه رو زد که این اینجوریه. بهش گفتم آنجان من شرعن وزیده ندارم گوشت رو میدارم، چرا داری اسم سر تنقیص میکنی؟ چرا داری تنقیص میکنی؟ چرا داری نفس رو رو میگی؟ به چه مجوزی من بشنوم؟ برای چی به من میگی؟ ها جواب بدونید خوب بودم، هیچ خوب نیست من بدونید، هیچ خوب نیست، چیزی ندارم. بعدها همون آقا به من گفت توی پسرم با روحانیت هم بینی نداشت. اون برخورد شما باعث شده گاهی ما یه وقتی مشهد میخواییم بریم تماس میگیره، حالا فرودگاهی ایستگاه قطاری جایی، یا این مقید میگه من برم آجاها رو با ماشین برسونم هر جا میخواییم برم. گاهی ما بعضی جای صحبتی گاهی گرده منزلمون میبینم جز اوائل افرادیست که میاد شرکت میکنه. حتی میخوام بگم به خاطر اون آثار ما برخورد کنیم، ولی واقعیت اینه. خب سبب معنا که این نقصی که موجب اهانت یک کسی دیگه بشه. حالا بچه تو سیگار میکشه، این سیگار کشیدن گفتن این مسئله موجب اهانت به او هستش، به چه مجوزی من باید بشنوم این رو؟ ببینید دقت کنید، باید دقت داشته باشید به چه مجوزی بشنوم این رو. او دنگش گرفته، درد دل، آقا رو دیده میخواد درد دل کنه، این بچه هم اینجوره بشه، خب بشه مجوز ما بشنویم. لذا حالا استماع سب این صورت دوم، استماع سب است و این استماع عنوان دیگر این برش مترتب نیست. آیا جایزه یا نه؟ عرض میکنیم که به نظر ما ادله معتبری داریم که مثل استماع الغیبه استماع السبب حرام است. انسان حق نداره بنشینه کسی نواقص دیگری رو بیان بکنه، ولو بچهش باشه، ولو دامادش باشه، ولو برادرش باشه، هر کی باشه. این استماع حرام. روایات رو ببینیم، به یکی دو روایت اشاره کنیم. کافی شریف علی ابن ابراهیم عن ابیه عن علی ابن اسباط عن سیف ابن عمیر عن عبدالاعلا ابن اعیان عن ابی عبدالله علیه السلام قال من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس مجلسا ینتقص فیه امام او یعاب فیه مؤمن. سند رو دقت کنی، علی ابن ابراهیم و ابیه در کمال وساقت نسبت به ابراهیم ابن هاشم هم بحث کردیم. علی ابن اسباط کوفی ثقه، مرحوم نجاشی عبارتش اینه و کان اوثق الناس و اصدقهم لهجتن. خیلی عبارت قشنگه، کان اوثق الناس و اصدقهم لهجتن له کتاب کان فتحیا و رجع عن هذا القول و ترکه. فتحی بوده بعد برگشته از فتحی بوده، با این که فتحی بوده کان اوثق الناس و اصدقهم لهجتن. ما جماعتی داریم فتحی هم ولی در کمال وساقت هم، بعضی هاشون برم نگشتن از نظریهشون. حالا علی ابن اسباط نجاشی میگه برگشت. فرد بعد در این سند سیف ابن عمیر که در برخی از نسخ کتاب نجاشی ثقتون داره، در بعضی از نسخ داره نجاشی گفته ثقتون، در بعضی از نسخ هم نداره. مذالک توثیق مرحوم شیخ طوسی رو داره صریحاً، لذا فرض کنیم احراز نکنیم که نجاشی هم توثیق کرده باشه. توثیق شیخ طوسی کافیه و هو ثقت. فقط اینجا دقت کنید، به یک نکته اشاره کنم، اینجا خیلی ثمره نداره لکن نکته مهمی است، یک جایی هم باید این یک فصلی باید برش باز بشه و یک توضیحاتی داده بشه. با اون نکته این است که مواردی داریم لا بأس به که نسخ نجاشی یا گزارش هایی که علمای لاحق از رجال نجاشی دارن مختلف است. در بعضی از نسخ راوی توثیق شده، نسخ نجاشی، در بعضی از نسخ توثیق نشده. و جالب، بعضی از این موارد تنها وثاقت منحصر است به همین گزارش نجاشی. در این موارد چه کنیم؟ این بحث مهمی، الان ریزکاری ها شده میخوام وارد بشم. فقط ببینید مدرسه نجف مرحوم آی خویی ممکنه ادعا بشه که با این جمله دقیق عرض میکنم، ممکنه ادعا کنیم دو تا نظریه متناقض در این زمینه داره. حالا با ذکر مثال اشاره بکنم، نسبت به همین سیف ابن عمیر مرحوم آی خویی در معجم عبارات نجاشی رو میاره، سیف ابن عمیر النخعی عربی کوفی ثقت، بعد توضیح میده، میفرماید این کلمه ثقت در بعضی از نسخ نجاشی رجالش وجود نداره، لکن ابن داوود در قسم اول نقل میکنه در ثقات، مرحوم تفرشی در ثقات نقل میکنه، علامه در خلاصه در ثقات نقل میکنه، علامه نقل میفرماید اعتمادا علی توثیق نجاشی. لذا ایشون میفرماید چون این آقایون گزارشگری کردن از نجاشی توثیق سیف ابن عمیره رو، ولو در بعضی از نسخ نجاشی وثاقت نیامده، ولی کن من ترجیح میدم نقل این آقایان رو. لذا می فرماید سیف ابن عمیره رو نجاشی توثیق کرده، پس به گزارش این آقایان اعتماد میکنه مدرسه نجف، ولو نسخه یا نسخی از نجاشی هست که سیف ابن عمیره ثقتون درش نیامده. یک نگاه مرحوم آقای خویی است. نگاه دوم، شرح حال حسن ابن سری رو مراجعه کنید، اونجا اختلاف نسخ نجاشیه، ثقتون املا. اونجا میفرماین علامه ایشون رو توثیق کرد، ابن داوود توثیق کرده ناسبن الان نجاشی، که ابن داوود میگه نجاشی توثیق کرده. ظاهر کلام مرحوم استرابادی این است که نسخه از نجاشی که ایشون داشته مشتمل بر توثیق بوده. مرحوم شیخ حرام عاملی توصیل حسن ابن سری رو به نجاشی نسبت داده. معذالک می‌فرماید بعضی از نسخ نجاشی خالی از توصیق است و علی ذالک فالنسخ متعارضه ولا يمكننا الحكم بصحة واحدة منا. نسخ نجاشی متعارضه، نمیتونیم حکم کنیم به صحت یکی از این نسخ. فیکون توثیق نجاشی مشکوکاً فیه، برمان به خاطر اختلاف نسخه توثیق نجاشی مشکوکه. یک جا اینجوری میگن، دو تا طرف تعارض درست میکنن، یک جا که انبایی که اختلاف نسخه تقریبا مثل این مورده و دو طرف تعارض درست میشه، نقل ابن داوود و اینا رو ترجیح میده. و موارد دیگه هم داریم. حالا جالبه که مرحومای خویی در شرح حال عیسی بن راشد ادعا میکنن نسخه ای از رجال نجاشی دارن که استمساخ شده از روی نسخه ای که اون نسخه نگارش شده از روی نسخه ای از رجال نجاشی که به خط نجاشی بوده. و اگه همچه نسخه ای آلخوی دارن باید اعتمادشون به این نسخه باشه دیگه. این مهمه. و در جاهای دیگه اینم دخالت نمیده ایشون. لذا الان در مورد بحث ما سیف ابن عمیر خیلی مسئله دخیل نیست، چون توصیل شیخ داریم، ولی بعضی جای دیگه اینجوری نیست. لذا یک فصلی باز کنی، عمر و حیاتی باشه، حالا آینده ها بایدی بحثم بررسی بشه. اختلاف گزارش ها از نجاشی، مرحوم علامه وقتی نقل میکنه مستقیما از رجال نجاشی نقل میکنه، یا قرائنی داریم از کتاب دیگه نقل میکنه گزارهای نجاشی رو، ابن داوود چه کار میکنه، دیگران چه کار میکنن. اینجا یه بررسی، اینجا خودشه چیزای ما نوشتیم، باید بحث بشه که 3-4 روزی شاید معطل بشیم بحث بکنیم، بگیم چه کار باید کرد نسبت به این نسخ، و مخصوصا اینجا که گزاره ها نقل اقوال متعارض میشه چه کار باید کرد. حالا این رو عرض کردم فقط بدانیم که یه فصلی براش باز کنیم و بحثیست که باید بررسیش کرد. فعلا سیف ابن عمیر ثقتون به توثیق شیخ طوسی. حالا توثیق نجاشی برامون معرض نیست، ولی توثیق شیخ طوسی رو دار. راوی اخیر در این روایت عبدالعلا ابن اعین است. نسبت به ایشون هم بحث مهمی است. خلاصه اشاره میکنیم، توثیق خاص نداره ایشون، لکن هل ثقتون ام لا محل اختلاف. حالا باز با جعبه جادویی ببینید اعلام مکتب رجالی قوم چی میگن، حرفشون چیه. ما خیلی خلاصه الان اشاره میکنیم. ما دو تا عبدالعلا داریم، بگید حداقل عبدالعلا ابن اعین و عبدالعلا مولا آل سام. آیا این دو متعددند یا واحدند؟ این بحث در وساقت تأثیر میذاره، روشن میشه. مرحومای خویی به وحدت این دو عنوان نرسیدن و که انه میخوان بگن اینا متعددن دو نفر. به نظر ما قرائن شبه اطمینانی داریم که عبدالاعلا بن اعیان و عبدالاعلا مولا آل سام واحده، و بعد هر جا عبدالاعلای مطلق هم داریم منصرف به همین است، عبدالاعلا بن اعیان و عبدالاعلا مولا آل سام. حالا قرائنی داریم، مثلا یک قرینه بر اتحاد، این سند رو در کافی شریف و در تهذیب ببینید، عن علی ابن رئاب عن عبدالعلا ابن اعیان مولا آل سام عن ابی عبدالله علیه السلام. یک قرینه ماست، عن عبدالعلا بن اعیان مولا آل سام عن ابی عبدالله علیه السلام. معلوم میشه عبدالعلا بن اعیان و عبدالعلا مولا آل سام اینا یه نفر. حالا قرائن دیگه هم هست، خیلی معطل نمیشه. وقتی این دو یک نفر بودن من جانب آخر، عبدالعلای مطلق منصرف به این فرد بود. حالا با توضیحاتی آنور به سند صحیح در کتاب شریف کافی صفوان از عبدالعلا روایت داره، و اینجوری مشی میکنیم، عبدالعلا منصرف است به عبدالعلا بن اعیان مولا آل سام. عبدالعلا بن اعیان مولا آل سام توثیق صفوان رو داره، لذا فهو ثقه. این خلاصه یک بحث یک و نیم جلسه ای مثلا. لذا به نظر ما عبدالعلا بن اعیان، عبدالعلا مولا آل سام، عبدالعلای مطلق ثقت. خب این وثاقت که ثابت شد، روایتی که ما داریم میشه معتبر از نظر سند، لذا تعبیر میکنیم معتبره عبدالعلا بن اعیان عن ابی عبدالله علیه السلام، سند معتبر. قال من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس مجلسا ینتقص فیه امام او یعاب فیه مؤمن. ابتداعا یک نکته رو از نظر فقه الحدیث در این روایت بررسی کن. ما روایاتی داریم با این عنوان شروع میشه، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یفعل کذب. هر کی ایمان به خدا و روز قیامت داره این کارا رو نباید انجام بده. ما باشیم و خودی این عنوان فعلا به موارد استعمال کاری نداشته باشیم. این عنوان ظهور داره در این که متعلقش بغض شدید داره. یعنی شارع بخواد بگه اگر کسی ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشه این کار رو انجام نمیده، یعنی اگه کسی این کار رو انجام بده ایمان به خدا و روز قیامت نداره، یعنی مسلمان نیست، یعنی از جرگه اسلام خارجه. ظاهر این عبارت اینو میگه: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یفعل کذا، یعنی این فعل لا یؤمن بالله والیوم الاخر، یعنی اگر این کار کرد ایمان به خدا و روز جزا نداره، یعنی مؤمن نیست، مسلمان نیست. پس معلوم میشه اونقدر متعلق بغض شدید داره که اگر کسی اون کار رو بکنه که همه ایمانش از بین رفته، اسلامش از بین رفته. نگاه اولیه اینه. لکه این جمله کثیرا ما در بغض خفیفم به کار میره. ما میبینیم همین کلیشه به کار رفته در روایات، متعلقش بغض خفیفه، بغض شدید نیست. من کان یؤمن بالله و رسوله فلا یدع دبر کل فریضه قراءه سوره توحید. هر کی ایمان به خدا داره نباید به دنبال هر نماز واجبی خوندن سوره توحید رو ترک کنه. حالا این به دنبال نماز واجب، آیا بعد از نماز، آیا به دنبال سوره حمد، اونا رو فعلا کاری نداریم، جای خودش بحثه. لیکن خب روشن اگر کسی سوره توحید رو نمازش نخون، اگر کسی بعد از نماز سوره توحید نخون کافر که نمیشه که. پس بنابراین حتما باید بعد از نماز سوره توحید بخونه، اگه نخون کار حرام میکرده. این نیست، این من کان یؤمن بالله در بغض خفیف به کار رفته. یا موارد دیگه هم داریم، روایات دیگه هم داریم. از این طرف روایاتی هم داریم که همین کلیشه در بغض شدید به کار رفته. چه کار کنیم؟ حالا وقت گذشت، ادامه بحث رو اشاره میکنیم که روایاتی در بغض شدید هم به کار رفته، بعد چه باید کرد؟ للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این جالب
سعد بن عبدالله ان در اراد شرایع ابی سعد بن عبدالله ایوب بن معبد بن عبدالله اون بعد مولا آل سام داره.
آره خب این دیگه خیلی روشنه، اصلا از اون دلیل ما قوی تر میشه که صریحا
عبدالعلام
مولا آل سام سندم درست. خب خیلی خوب دیگه
اینجا بوده دیگه، فقط هم همین اتحاد متحد دونسته بودن دیگه. یکم
حالا اگر ممکنه اشاره کنیم زیر تو بحث غیبت کامل استماع کامل قابله، اینا رو تو غیبت بیشه کاریاش میبینیم تو بحث غیبت تکنیم مای بحث غیبت
کنیم بحث توحید با جمعی کرم وقت برگرد به پیغمبر شکایت کردن ایشون همه بعد از هم سوره توحید رو کن. این جا افتاده نبوده که حالا مثلا چیه
ببینید سوره توحید در بین سوره قرآن ویژگی بسیار خاصی داره. روایاتی هم داریم که دقت در سوره توحید، بلکه که اندم محتوای بلندی سوره توحید داره، روایات زیادی داره. این توجه به سوره توحید خیلی مهمه، اینو کاملا قبول داریم. اما آیا از روایات استفاده میشه فی کل فریضتین یا دبر کل فریضتین واجبه کسی سوره توحید؟
چرا امام علی در همه
ما افتابی خوب اهمیت این سوره، بعضی جا سلس قرآن محتوا، اونم محتواییه نه ثوابی تنها. بعضی از روایات داره سلس قرآن، در بعضی از روایات داریم من از سوره خلق و الله و احد میتونم چقدر مطلب در
سلمانم دارم هر روز قرآن رو مخونم سوره قرآن.
بله خیلی مهمه، ولی این دلالت نمی کنه که من کان یؤمن بالله حتما دبر کل صلات سوره توحید بخونه. ما از این من کان یؤمن بالله استفاده وجوب کنیم، استفاده طلب شدید بکنیم. نه، همین جمله در طلب خفیف هم به کار میره. اهمیت من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یقل الا خیرا او یسکت. خب بس این همه لحویات که گفته میشه مثلا این حراق بغضی به این دلیل مثلا، نه من کانه یومن بالله و یوم الاخر در بغض خفیف هم به کار میرم. تسا ما فردا میگیم باید به مناسبت و موضوع بفرمیم
بله یه آب و فیه امامون دهیم.
بله 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 به این
قرینه سیاق میشه آجا شما هم
نه قرینه سیاق نیست، قرینه ببینید مناسبت و موضوع غیر از سیاق.
نه اینجا یه آب و فیه امام و یه متخص و فیه امام در سیاق و یه آب و فیه امام
تو بس نیبت هم توضیح
حتی ظهور صیغه نه لا یقعدن نه این نمیشه که ظهور صیغه نه
چرا؟
ظهور صیغه نه داله
بر لا یقعدن
نه این خواستم که چرا این حدیث رو نخوندید محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن سیف ابن امیر امیره عن عبدالعلا اینو لا یقعدن نه داره
میرسیم اشاره میکنم وقت متعلق شد بخونی لا یقعدن نه
فی مجلس یعاب و فی امام و ینتقص و فی مجلس تو کافیه
این هم اشاره
دو طریقه ولی اون عبدالعلا و اون یکیش
اونم اشاره میکنیم با هم تکمیلش میکنیم.
مگر تو علی ابن حکم حرفی داشت بوده قبلا گفتی که جای چند تا نکته در باره خدمت شما عرض شود که شما رجال بلاواسطه کامل و زیارات رو ثقه میدونستید درسته؟
بفرمایید
بنشید. از این عبارت جناب ابن قولوی که ولقد علمت انا لا نحید به جمعی ماره و انها فی دالک بلکه وصل ایلم این طریق استفاده این موارد نقد زیاده ما نمیتونیم به تمام چون یه اشکال یکی از برحال اعلام وارد کرده گفته که الان ما به خاطر این اشکال متوقف شدیم قبلا گفتیم اشکالش اینه ایشون میگه که این وصل ایلینا من طریق استقاط من اصحابنا شاید مرحوم ابن قولوی میگفته که من مجموعه ای از اصحاب که کتب زیارتی و ادعیه نوشتن صاحب کتاب ها ثقه هستن ولو این که اون صاحب کتاب از طریق غیر ثقه ای رو نرسیده باشه
اولا که این احتمال
بگم
ببینید به چه قرینه اگه قرینه بیارن ظهور سازی کنن بله بله حتی به نظر ما به حد اجمال هم نمیرسه نظیر این کلیشه رو در موارد دیگه ببینید نظیر این کلیشه در موارد دیگه اینا میخوان نقل کنن میگن آقا نقل من مخصوصا که ابن قولوی ناقل لا من الکتب
نه از این واژه وصله بیرونیم یه وصله الینا من طریق ثقات یعنی به دست من رسیده حتما که نباید اون بلاواسطه ثقه باشه که موقع صاحب کتابی که زیارت و عدیه نوشته ثقه است ولو از طریق غیر ثقه به دست من رسیده
کجا ایشون وقتی مستقیم از یکی نقل میکنه افرز از کتابش نقل کنه درسته؟
بله
افرز از کتاب او داره نقل میکنه
بله
این توثیق اونم هستش نه اینکه کتاب از طریق ثقات به من رسیده خلاف ظاهره
نه من کتاب میخوام نقل کنم
نه ما بله ما الان بله ولی ابن قولوی که از کلینی در سلسله احادیث بودن قوی تره و خیلی از اینا سماع مستقیم ابن قولوی ها از این کتاب معنا نداره ما میتونیم این احتمال رو بدیم حالا
بعدم
بعدم بعدم بعدم مرسل روایت رو نقل کردن یوسف و فیه امامون او یغتاب و فیه مؤمنون. خب اگه یه روایت باشه که ظاهرن یه روایت
عبدالعلا
نقل میکنه، قطعا کافی مقدمه بر مرسله ابن ادریس. ما اگر مسند شیخ طوسی هم نقل میکرد، نقل کافی اثبت بود برامون، طوسی هم داریم سندن و مسند. لذا این مرسله ابن ادریس در سرائر بعضی دیگه هم نقل کردن، تفسیر قمی هم هست، سمی که اصلا معتبر نیست. اگرم معتبر بود نقل کافی مقدم بود.
تو یک مقاله هم تو سرائر شعبه‌ای نوشتن در خصوص کامل الزیارات و شاهد ابن قلوی و رسالت راویان، همون نظر شما رو یعنی بشاکه بلا واسطه رو میگن که تمام مشایخ موارد نقد زیاد مرسلات و افراد ضعیف اینا. از ایشون آخر میگه مایی که میگه اکثار اجلا رو قبول میکنیم، دیگه پذیرفتن مشایخ ابن قولوی برامون ثمره چندانی نداره.
یعنی
اونایی که میگن ما از طریق اکثار به اندازه کافی این روایت رو
موثق
میکنیم، ولی برای اونایی که مثل شما که اکثار
ابن قولوی داره که لیس فیهم اکثار و نسل، که تو فایده
نداره. نه فایده جدی شده،
فایده جدی داره. ببینید ما تو بحث حجیت خبر واحد به یه مناسبتی تو اصول وارد این بحث
شد. بخشید اونوی دستورت پذیرش مبنای اکثار اجلا قاعده رجالی دیدگاه سوم، این همون چیز، بسیار محدود می شود. زیرا ابن قلوی از بیشتر مشایخ بیواسطه خود مانند محمد ابن جعفر فلان اکثار روایت دارد و تنها در مانند ابوالحسن احمد ابن عبدالله ابن علی ناقد و ابو علی احمد فلان های عرفا
بله
که بیشتر روایت غیر فقهی دارند ثمر بخشند.
خورای کلی قبول نمی کنیم، ولی چون یه قیدی زده ایشون که آقا بسیار به جمله عرفشون، ولی ثمره داره. اینجوریست که ثمره نداشته باشه. واقعا ما تو بحث حجیت خبر واحد اونم واقعا اونجا مطلبی از مرحوم محمد سعید حکیم به دست ما رسید
ایشون، بله
که ایشون میخوان دوباره حرفای آقای خویی رو تصدیق، یعنی قبول خودن که آقا کل روات کامل الزیارات احد اعلام حفظه الله در ایران هم به جهتی اسم نمیبرم همین نظر داره. ما برای که بگیم این نظر درست نیست، اونجا تو حجیت خبر رو باید تو اصول بحث کردیم، آوردیم نقد کردیم، ولی مشایخ بلاواسطه قبول کردیم. ما چند نفر رو مشایخ بلاواسطه شون استقه میدونیم، یکی نجاشی هست، یکی ابن قلوی هست.
در کلینی هم گفتید که احتمالش هست،
احتمالش هست، ولی هنوز به یک نتیجه تمامی نرسید.
چیز مسئلت من رو شده هم شما غیر استقه میدونید؟
بله، ولی ممکنه به یک جایی برسیم
با اکثار اجلا،
ممکنه به یک نحوه اطمینانی بالاخره پیدا کنیم. آره. همه مطالب رو دیدید، چون حتی مطالب پنجشنبه های ما هم اضافه شده بود یا نه؟ چون ما پنجشنبه هم یکی اونا هم اضافه شده خیلی
تو سایت دیدم. یه چیز دیگه پی‌دی‌اف مانندی درست کرده از کل مباحث رجالی شما، مثلا 3400 صفحه است، تو اون دیدم. شما گفتید که وحدت نداره
غیر از آقای جعفری که اون 3400 صفحه رو جمع کرده از رجال کس دیگه یه
همونه دارم. یه بنده خوده، یعنی از این دوستانی که دست میگه اینا، از اکثار جناب هارون ابن مسلم به طاقتی گفت که کسب جلیل هم خودش سال بعد اون نکته که گفتم من حالا بعد چیزیاتون میکنم که یه تحفظ شد. اتفاقا گفتم که شما چه جواب میشید؟ نه شما هم بلن متوقفین میشید؟
نه تا الان بایی حرفا نه بایی حرفا نه مگر باز آدم یه قرائن اطمینانیه ای برای پیدا کنه که مقصود ابن قلوی این است که خطبی اینا از طریق استقاد به دست من رسید. بعید، خیلی بعیده.
کتب ثقات به دست من،
همین دیگه، کتب ثقات به دست من رسیده، لذا دیگه من نقل میکنم،
اونو که دیر سقه به من رسیده بسنده باشه.
کتب ثقات اگر باشه، باز افراد مصدر اگر از کتابشون هم نقل کرده باشن آزاد شاید
ممکنه دیر سقه
نه دیگه
میخواید
کتب ثقات یا کتب اینا از طریق ثقات به دست من رسید؟
نه کتب ثقات از این طریق به دست من رسید.
اگر کتب ثقات باشه باز حرف ما ثابت میشه.
نه افراد مستدر که غیر ثقه باشه
این ادعاست. ببینید دلیلی هم برای حرف داره.
من احساس کردم از این وصله الینا داره
نام بخواهد. اون دلیلی نمیشه. اگر واقعا اینجوری باشه اشکال نداره. ببینید در باب عناوین ثانویه حالا سید علی بس ما خودمون اشاره میکنیم ممکنه در مواردی جواز استماع باشه. مثلا فرض کنید کسی بخواد دخترش عروس کنید، به کسی به خواستگاری دختر او آمده، خب این میخواد بدونه این چجور آدمیه، مشورت میکنه با یه کسی میگه آقا این چجوریه، هم نقل او در مقام مشورت با محدوده های خاص خودش اشکال نداره و هم استماعی اشکال نداره، یا برعکس. یا اگر موردی کسی میخواد مثلا وزنش آورده به قول شما در مقام مشورته میخواد نواقص رو بگوید، اینجا اگر اون بچه بالغ باشه آیا این ولایت داره نداره، محدوده تربیت مازایت بازی همش فیزیکاری داره، واقعا محدوده تربیت یک کسی این کار رو میکنه، لا یک کسی این کار، چه مقدار اقتضا داره این رو بگوید، اینا ممکنه به عناوین ثانویه. فعلا ما عنوان اولی استماع داریم، یه عنوان ثانوی مسلم حرامش میکنه دیگه، دنبال دلیل خاص هم نمیگردیم ما، همون عنوان مقدمه ظلم، مقدمه سخت، اون که لا شبهه. اما حکم استماع اگر اون عنوان ثانوی نداشته باشه چیه؟ در پایان ما میگیم حکم استماع حرمته، در پایان میگیم بعضی از موارد داریم مجوز استماع داره، اونم سربسته اشاره میکنیم. ولی اگر سوال اینه که آیا موردی داریم مجوز؟ بله موردی جواز هم داریم. نه من شرط شرط جزا دارم، نه شرط جزای روشن نمیدونم، من کان یومن بالله و الیوم الاخر فکزا صد در صد مفهوم داره، یعنی کسی اون کار نکنه لا یومن، من موصول اینجا معنا ندارم، یعنی اگه نکنه چی؟ نه ظاهر من شرطیه
یه
نه اینجا اونجوری نیست، اینجا کلیشه شرط و جزای من کانه یومن بالله و الیوم الاخر فلا ید قرائت توفیق دبر کل سلام همینه که آیا صرف اهمیت نمیخواد بگه یا نمیخواد بگه اگر کسی این کار نکنه ایمان به خدا و رسول نداره. من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلا یجلس مجلسا یشرب فیه الخمر، اگه کسی ایمان به خدا و روز جزا داره تو مجلس شراب ننشینه، یعنی اگه کسی نشست ایمان به خدا و روز جزا نداره. اینه بعضی داریم در موارد طلب ضعیف یا بغض خفیف به کار رفته، من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلا یقول الا خیرا او یسکت، یعنی اگر کسی خیر نگفت ساکتم نبود، قصه یه نمیدونم چیه کردشه مثل این رو نقل کرد، آیا این دیگه لا یؤمن بالله و الیوم الاخر، نه یعنی اهمیت اینه که یا حرف خوب بزن یا هیچی نگو، ولی معناش نیست که حرف خوب نزدی بعد دیگه ایمان به خدا و روز جزا نداری، این بغض خفیف ازش کراهت استفاده میشه. بله شرط و جزایه اگر بغض، ببینید حرف ما اینه باید اینجا به مناسبت و موضوع فهمید، ما نمیتونیم بله بله خب اونجا چرا کاملا ما میگیم مناسب جمله خبریه هم باشه در مقام انشاءه و بعد مهم مناسبت حکم موضوع یختزی اونجا وجود باشه بلا شب واجبه اینجا باید به مناسبت حکم موضوع نه بس مناسبت حکم موضوعه مهم مناسبت حکم موضوعه اگه نه خیر باید مناسبت حکم موضوع ما میگیم اجمال داره این گونه کلمات اجمال داره حالا فردا دیگه گذشت